أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الناس يما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تقرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. عنوان بحثی که امسال شروع کردیم در واقع نطاق و قلمرو به نفاذ ولی امر یا ولایت فقیه و حدود امکانیات و اختیارات ولی فقیه است. جلسه گذشته راجع به ادوار و اعصاری که دوره هایی که راجع به ولایت فقیه می شود مطرح کرد اجمالا بحث کردیم و از بابی که می خواستیم یک اولا قبل از ورود به متن بحث به ادبیات بحث مراجعه کنیم و بعضی از کلمات بزرگان رو نقل کنیم بگیم که خوب است به دلیل تکامل و تطوری که فی الجمله در نظریه ولایت فقیه در طول تاریخ رخ داده یا در مقام نظر یا در مقام عمل به ادوار اشاره کنیم که مجموعه این ادوار رو گفتیم 5 دوره میشه تصور کرد و از هر دوره نمونه هایی از کلمات عظیم رو و اشخاص شاخص و برجسته این ادوار رو آوردیم. بعضی کلمات اونها رو آوردیم. غرض ما از ذکر کلمات این بود که ببینیم در لسان این عازم در این دوره ها در این 5 دوره آیا چیزی از محدودیت قلمرو و تقیید اختیارات احیانا به چشم میخوره. تنها در کلام شیخ مفید راجع به اجرای بعضی از انواع حدود نکته آمده بود و غالب فقها هم گفتیم عنوان نظر مشهور شاید اجماعی در مورد جهاد ابتدایی جهاد تهاجمی حدی فقها ها مطرح کرده بودند، اما همونها در خصوص جهاد تدافعی دفاعی نکته محدود کننده ای رو نداشتن. گرچه این بحث احتیاج به قورسی و بررسی داره ولی اجمالا حسب آرای مشهور مسئله این گونه است. در خصوص اکنون مفهوم ولایت مطلقه تعبیری که استمام رضوان الله تعالی علیه بیشتر اون رو به کار برد و این تعبیر شیاع پیدا کرد اشاره پیشتر داشتیم که ولایت مطلقه غیر از حکومت مطلقه است و حکومت مطلقه به مفهوم حکومت استبدادی است. جا ولایت مطلقه گفتیم در مقابل ولایت مقید است. بحث از حدود است، حدود ولایت در ولایت مطلقه و در نتیجه برسه این تلقی ما آمدیم گفتیم سرفصل‌های این بحث اون وقت اینطور خواهد بود که ما بعد از آنی که در واقع بحث تحلیل مفهومی کردیم و نوعی مفهوم شناسی صورت پذیرفت که الان هم به اون اشاره کردیم، چون مراد از ولایت مطلقه فقیه در واقع قلمرو به ولایت است، قلم نطاق و قلمرو به نفاذ ولایت فقیه است. فقیه قلمرو ولایتش تا کجاست؟ آیا قلمرو ولایت فقیه با ولایت معصوم تفاوت داره؟ آیا این گونه است که ولایت رسول الله صلی الله علیه و سلم گسترده تر است از ولایت فقیه در حوزه حکومت و سیاست، یا بین ولایت قلمرو ولایت فقیه با قلمرو ولایت امام معصوم تفاوت هست؟ اگر هست آیا تفاوت فاحش و گسترده است یا موارد خاصی استثناء شده، مثل همین بحث جهاد ابتدایی که یک استثناء است؟ این معنی نیست که نفس ولایت، اصل ولایت برای فقیه مقید و محدود است و احیانا حتی مقید است به حدود احکام اولیه تشریعیه، و احیانا مثلا ولی فقیه حق صدور احکام تدبیریه و احکام حکومتی نداشته باشه. آیا چنینه که اشاره کردیم به ندرت کسانی مثل شهید صدر احیانا گفتن که صدور و حکم حکومتی در چارچوب همون احکام اولیه تشریعی است، و که گفتیم این حسب استدلال هست امام اگر چنین چیزی رو بپذیریم عملا انکار ولایت کردیم، یعنی ولی امر و فقیهی که بوده داره ولایت است عملا هیچ اختیاری نداره، و چون که ما مثلا در خصوص شأن رئیس جمهور در قانون اساسی فعلی از حدود اختیارات او سخن میگیم، میگیم هر اون چی که قانون مقرر کرده از قانون نمیتونه تعدی کنه. اینجا هم در خصوص ولایت ولی فقیه بگیم هر اون چی که قانون تشریعی یعنی قانون قدسی که شریعت است اون مقرر کرده و فراتر از او نمیتواند، ولو مصالح اساسی احیانا فوت بشه حق صدور و حکم حکومتی نداره، باید همون حکم اولی رو اعلام کنه. خب چون چیزی روشنه که فنی نیست و این رأی و به شدت قابل نقد و نقض است. اینکه در نه تنها حوزه ولایت، در غیر حوزه ولایت هم ما از حدود احکام اولیه میتونیم خارج شیم. به هر حال در ظروف و شرایطی مثل فرض کنید حرج، وصول حرج، ما میگیم که احیانا حکم اولی رو ازش عبور میکنیم و احیانا کنار میگذاریم، و در حد اسر و در حد حرجی که مبتلا هستیم میتونیم از حدود حکم اولی خارج شیم. این خروج از حدود حکم اولی در چنین ظروفی البته که غیر شرعی نیست، و اگر کسانی که میگن حدود ولایت ولی فقیه محدود به حدود شرعه، با توجه به اینکه در احکام از جهتی ما دو قسم حکم داریم، احکام اولیه و احکام ثانویه، و احکام ثانویه رو هم منظورشون باشه که در حدود احکام ثانویه میتواند ولی فقیه مثلا نظر بده حکم حکومتی صادر کنه. اگه این باشه خب همطور که در شرایط اصول حرج ما از معدا و از نطاق حکم اولی شرعی میتونیم عبور کنیم و عبور میکنیم، در ظروف وجود مصالح عامه و مصالح حیاتی که احیانا با تقید و تسلب بر حکم اولی ما نمیتونیم مصالح رو تأمین کنیم، مصالح فوت میشه و میشود به اعتبار اون مصالح از حدود احکام اولیه عبور کرد. اگر اینو توجه داشتن به مرادشون از اینکه در محدوده شرع حکم حکومت صادر میشود، اگه مرادشون اینه که از جمله احکام ثانویه هم جزء محدوده شرع، اگر این باشه ظاهرا تنافی بین این رأی با رأی امثال استمام نخواهد بود. در هر صورت در تفسیر ولایت مطلقه فقیه این نکات قابل طرح بود که مقتضاش سرفصلهایی بود که عرض شد. عرض کردیم که در واقع بعد از مفهوم شناسی ما باید وارد مدا و قلمرو نفاذ حکم ولی فقیه از جهات گوناگون بشیم. این فصول رو یا این فصوص رو در واقع باید مورد بحث قرار بدیم. مدا نفاذ حکم ولی الفقیه من حیث الاقالیم و البلاد الخاضعه له. این که قلمرو و حدود نفاذ حکم ولی فقیه از حیث جغرافیایی، من حیث الاقالیم و البلاد الخاضعه له، آیا مثلا ولی فقیه در یک سرزمین که با حدود اعتباری خط کشی شده، صوری براش مشخص شده، باید اعمال ولایت کنه، یا در صورتی که شرایط فراهم است محدود ولایتش محدود به صغور یک سرزمین مثلا با نام ایران فرض بفرمایید نیست. اگر بستیت باشد از لحاظ جغرافیایی محدودیتی نیست که بگیم مثلا یک کشور محدوده ولایت فقیه هست، فقیه بالفعلی که ولایت بالفعل دارد، فقیه که به جامع شرایطی که بالفعل دارای ولایت هست مثلا میتواند این حق رو یا این تکلیف رو و این شأنیت و این منصب رو در قلمرو سرزمینی یک کشور اعمال کنه. مثلا نمیشود در سرزمین دیگر اسلامی ولو مردم اون سرزمین مطالبه کنند و اعلام احیانا بیعت کنند، متقاضی این باشن که او ولایتش رو به سرزمین اونها هم گسترش بده، توسعه بده. این نمیتونه ورود کنه. قهرن اینطوری نیست، یعنی به لحاظ اطلاق ولایت اقتضاش این است که هیچ محدودیت سرزمینی وجود نداشته باشه، مگر اون که بستیتی نباشد. چون که راجع به اصل ولایت اگر بستیت نبود در همون محلی خودشان فقیه نمیتونه اعمال ولایت کنی، یعنی عملا نمیشود، عملا حکمش نافذ نیست. خب در یه همچین شرایطی که بستیت نداره فقیه، خب در یه محله هم نمیتونه اعمال ولایت کنه، تا چه رسد به مثلا یک شهر، تا چه رسد به یک ولایت به اصطلاح استان، و تا چه رسد به سراسر یک کشور، یک سرزمینی که امروز با تعاریف حدود مرزی اعتباری کشورها از هم جدا شدن، سرزمینها از هم جدا شدن و حدود و صغور و خطوط فوق‌العاده دقیق و جزئی دارن. همه اطراف یک سرزمین که اسمش یک کشور است، فرض کنید ایران، همه جا به اصطلاح علامت گذاری شده، میخکوبی شده و معلومه که از این از اون نقطه که عبور کنیم میشود عراق، از اون نقطه که عبور کنیم احیانا میشود افغانستان، از اون نقطه که عبور کنیم میشود پاکستان. یه همچین حدود فیزیکی مشخص شده. خب اگر موانع وجود داره قهرن ولی فقی نسبت به آن سوی اون حدود و سقوط تکلیفی نداره و یا مصلحت نیست که ورود کنه. اما اگر چنین نبود، مثل که راجع به اصل ولایت، اگر بستیت باشه میتونه ورود کنه، بستیت نباشه تکلیف نداره، در اینجا حکم دقیقا به همین ترتیب. به نتیجه ما با یه زلعی از ازلاع اختلاق ولایت مواجهیم به نام الاقالیم و البلاد الخاضعه له، برحال سرزمین هایی و کشورهایی که پذیرفتن ولایت رو و شرایط به نحوی بوده و هست که احیانا میتواند اون ولایتش رو به اون سرزمین ها گسترش بده. و این میشه یه زل از ولایت مطلقه. و مسئله در واقع تکثر ولایت اینجا باید مورد بحث قرار بگیره و حل بشه. کما اینکه از یه حیث دیگه هم، از حیث تقنین که اشاره کردیم، صدور احکام حکومتی از این جهت هم باز دوباره صدور احکام تدبیری و حکومی محدود نیست. این گونه نیست که بگیم به لحاظ سرزمینی ولی امر نمیتواند حکمی صادر کند که از این حدود صغور که مثلا فرض کنید به لحاظ اعتباری تعیین شده تجاوز نکنه، یا از این صرف به اون صرف تجاوز نکنه. مثلا راجع به مجتهدین، دیگر مجتهدین جامع شرایط اون نمیتونه حکم کنه، نه چون این نیست. در واقع به لحاظ هم خود قضایای در واقع حکومت حکمی که در فلان بخش مثلا میتواند حکومتی استار کنه، صادر کنه، در فلان بخش نمیتواند، الا موارد نادری که مثل عرض کردیم جهاد ابتدایی که خب دلیل خاص خودش رو داره. و اما در جهات در ساحات دیگه هیچ محدودیتی نداره. نسبت به مخاطبان همینطور، نسبت به کسانی که خطاب حکم حکومتی صادر از قبل او متوجه اونهاست، هیچ محدودیتی نداره. حتی نسبت به عرض کردیم مجتهدین جامعه شرایط که به لحاظ علمی در عرض و هستن، و حتی نسبت به کسی که اعلم از خودشه، اگر مصلحت عمدهی مطرحه که بر اساسون باید یک حکم حکومتی صادر شد و یک قانونی اجرایی بشود، اونجا حتی اگر کسی مدعیست که اعلم است یا حتی محرز است و اعلم است، باز بر او واجبه که اطاعت کنه و امتثال کنه از این حکم حکومتی. لذا به لحاظ ساحات حکومت و اعمال حکومت که در قلمرو تشریع احیانا قابل تصوره، باز هیچ محدودیتی نیست. و همچنین نسبت به آحاد هم احیانا اگر از سرزمین که معیار اول بود عبور کنیم، بخوایم به آحاد شعب توجه کنیم، یک فرد با فرض این که حکمی از ناحیه ولی امر مسلمین فقیه جامع شرایط که عهده‌دار ولایت است صادر شده و محظوری ایجاد نمی کنه، کسی در آن سوی کره زمین داره زندگی می کنه، این طور است که بگه من که در جمهوری اسلامی زندگی نمی کنم که مثلا این حکم حکومتی که ولی امر الان صادر کرده شامل حال من بشه. من در اروپا دارم زندگی میکنم، مثلا در دارالکفر دارم زندگی میکنم، در دارالحرب دارم زندگی میکنم، پس برای این حکم حکومتی ولی امر در حق من نافذ نیست، نه چون چیزی نیست، مگر اون که اونجا باز هم محظوری احیانا به وجود بیاد، حکمی ولی امر صادر کرده، ولی امر خوش در یک کشور دیگری مستقره و احیانا مسلمانی در یک سرزمین دیگری ولو دارالکفر یا دارالحرب است زندگی میکنه. اگر مانعی نبود، محظوری نبود، او باید اطاعت کنه، اما اگر اطاعت کنه مشکلاتی به وجود میاد، پس که این شرایط شرایط تقیه است، در یه همچین شرایطی اون فرد قرار داره. در دارالحرب که نمیتونه فتاوایی رو که ولی امر صادر کرده است و اگر بخواد او به اون فتوا عمل کنه برای اون مشکلاتی به وجود خواهد آمد احیانا عمل کنه، اگر محضوری به وجود نیاد باید عمل کنه. اگر فرض کنید که امام حکم صادر کردن راجع به وجوب قتل سلمان رشدی، بگن خب ایرانی ها، اون هم ایرانی های مقیم سرزمین ایران موظفن برای این حکم اجرا کنن، حالا ایرانی هایی که در اروپا زندگی میکنن یا مسلمان هایی که در غرب زندگی میکنن ایرانی نیستن، اونا بگم بر ما تکلیفی نیست، تکلیف هست، یعنی اونا باید میرفتن حکم قتل سلمان رشدی رو اجرا میکردن، این محدودیتی از این جهت به صلاح وجود نداره. کما این که البته زیل اینها بعضی بحثار قابل طرحی که ما الان این طرح ابعاد رو داریم تبیین میکنیم که به احتضار اون ابعاد این سرفصل رو قبلا عرض کرده بودیم داریم میگیم، و ایلا مثلا همینجا زمانی که فرا برسه بخواییم اینو چون یکی کنار بحث خواهیم کرد بحث کنیم، اونجا مثلا جواز نهض حکم ولی و عدم جوازش محل بحثه، چون اینکه در ذیل ضلع قبلی گفتیم مسئله تعددیه تکثر ولایت در عرض هم در اقالیم متعدد احیانا میتونه بحث رو، حتی تعدد ولایت در اقلیم واحد که بعضی اینجور تصور میکنن که خب اول انقلاب پیش اومد یک از این آقایون گفت که آقا به هر حال منم مجتهدم و منم ولایت دارم، توقع داشت مثلا فرض کنید که حکومت بر اون خطه‌ای که او در اونجا متولد شده به او سپرده شه. خب این اگر یه همچین مبنایی رو بپذیریم معنیش این خواهد شد که به زودی کشور تجزیه میشه، چون وقتی ولایت های متعدد مثلا به بهانه تعدد سرزمین مثلا بومی هر ولی امری ولی فقی به اصطلاح مشتری جامعی این بهانه مثلا میخوام تبخیر کنیم، بعد ایران رو به عدد مجتهدان جامع شرایطی که از نقاط مختلف کشور در اونجا متولد شدن آمدن یا در همون جا زیست میکنن و احیانا مقلدینشون در همون مثلا ناحیه و در اون خطه هست، به عدد این سرزمین ها ایران با تجزیه بشه میشه چندین کشور. معلومه که چون چیزی به صلاح مشروع و معقول نیست. و همچنین است در ضلع جهات اجرایی، یعنی در شؤون تنفیذیه و اجراییه، ضلع دیگر این چیزی که از او به ولایت مطلقه تعبیر میکنیم ضلع تنفیذ و اجرائه، یعنی به لحاظ اجرایی هم هیچ محدودیتی نیست که بگیم تا کجا مثلا ولی امر و احیانا ولی فقیه، فرض کنید که در یه حدودی از امور اجرایی و مدیریتی و حکمرانانه کشور میتونه دخالت کنه، در یه جهت دیگه نمیتونه دخالت کنه، از این جهت مثلا تقیید خورده است ولایت فقیه. خب قهران این باز محل تأمل، یعنی یک ضلع دیگر از گستری ولایت و اطلاق ولایت به همون ضلع تنفیذیه و اجرایی است. در حیث اجرایی در واقع ما دست ولی فقیه رو حسب مبانی باز میبینیم، باز میابیم، اون میتونه ورود کنه. ممکنه به جهاتی رو مسالهی بعضی از اجراییات رو ولی امر ورود نکنه و اجرا نکنه. اگر ورود کنی مصلحت نیست. از اینکه کلن اون قلم رو در حال حاضر مثلا زمینی اجرایی نداره، یا به ملاحظه اینکه کار رو به دیگری تفویض کرده، در حال قوا و سلطات اینها اعضاد ولی امرند، خب به اونا سپرده. این به این معنی است که حدود ولایت ولی فقیه محدود شد، محدودیت نداره. اونجایی که مصلحت نیست در یک امری از امور اجرایی ولی امر ورود کنه، روی مصلحتی اون خب به معنای محدود بودن دائره نیست، بلکه به این معناست که نمی شود چون مانع وجود داره، محصول وجود داره، یا احیانا به لحاظ ثبوتی شدنیه، اما به لحاظ این که مصلحت نیست احیانا نباید چون کاری رو انجام داد. این به معنای تهدید حدود ولایت ولی فقیه نخواهد بود. اولا و به ذات ولایتو شامل همه شؤون اجرایی و تنفیذی می شود، اما حسب شرایط و ظروف ممکنه که در یه جاهایی حکمی مسکوت باید نهاده بشه و فعال نشه اون حکم اجرا نشود. این امریست که در خصوص یعنی اینجور محدودیت هایی که داریم در هر یک از اضلاع مطرح می کنیم، تمام اینها جز چند مورد نادر مثل مثلا جهاد ابتدایی، تمام اینها راجع به ولایت معصوم هم مطرحه، فرق می کنه. یعنی اگر معصوم در یک سرزمینی عهده‌دار ولایت است ولی اسلام محدود به اون سرزمین نیست، سرزمین های دیگه هم مورد فتح شده و جزء قلمرو به اسلام به حساب میاد، امت اسلامی در اونجا دارن زندگی میکنن، اما شرایط مساعد نیست که ولی معصوم، نه ولی منصوب و فقیه، بلکه ولی معصوم در اونجا اعمال حکومت کنه، عملا حکومتشو به اون مناطق هم گسترش بده نیست. امیرالمومنین السلام در کوفه است، معاویه در شام، خب اصلا امیر نمیتونه حکومتشو توسعه بده به شام، یعنی به این معنی است که مردم شام شرعا تحت ولایت امیرالمومنین نیستند. خیر، شرعا تحت ولایت امیرالمومنینه. و یا امیرالمومنین حق ولایت در شامات نداره، این معنا نیست، بلکه در عمل میسر نیست، مانع در حال حاضر وجود داره. و اگر چنین نمی بود که این سه جنگ بزرگ در اون دوره کوتاه 4-5 ساله ولایت از تعمیر واقع نمی شد. اگر بعضی از اونها تهاجم از ناحیه دشمن بود، بعضیشون از ناحیه امیرالمومنین السلام بود تهاجم کردن. یعنی بر امیرالمومنین لازم بود، بر او فرض بود، از او فرض بود، به هر قاعده ای که الان باید قواعد رو در عدلش رو بحث کنیم، مثلا فرض بر قاعده لطف، ایشون قلمرو به اجرا و اعمال حکومتشون رو توصیه میدادن به شامات هم کار باید میکردن، من خب شرایط مساعد نبود که این کار اتفاق بیفته. یعنی چنین محدودیت هایی خاص، یعنی محدودیت ویژه‌ای نیست که فقط مسببش مثلا ولایت فقیه، ولایت ولی فقیه هست، مشتد جامع شرایط هست. در خصوص ولایت معصوم همین جهت وجود داره. در نتیجه این ذیل انباز هیچ محدودیتی نداره. در شؤون قضایی هم همینطور، مثلا بگیم آقا ولی فقیه در یه حدودی میتواند در امور قضایی ورود کنه، قلمروش محدوده، مثل نقلی که جلسه گذشته کردیم که فرموده باشن مثلا وقتی نوبت به قتل میرسه، اجرای قصاص میرسه، اونجا دیگه ولی فقیه احیانا رعایت نداره. خب ممکنه فقیه چون این نظری داشته باشه که عرض کردیم، اما این به این معنا نیست که به مساوی یک اصل بپذیریم. یک فقیه فتواش اینه، ولی کسی که میگوید ولایت فقیه مطلق است، یعنی از هیچ حیثی و از جمله از این جهت که در چه ساحتی ولایت داره، فقط در ساحت اجرا بخیر، هم در ساحت تشریع و تقنین، هم در ساحت اجرا و تنفیذ، هم در ساحت قضا و اعمال در واقع اراده و مشیت برای تحقق عدالت و استتاب امن و استیفاء حقوق و سایر جهاتی که در شؤون قضایی باید تحقق پیدا کنه. به این ترتیب در ضلع قضا هم هیچ محدودیتی نیست. یکی از اعضایی که در روزگار ما مطرح شده، عنوان شده، ولی در ادبیات فقهی ما و در حوزه شریعت قرا، شریعت حضرت ختمی مطرح بوده ولی با ادبیات دیگری، بحث شؤون فرهنگی است، از شؤون ثقافیه. خب اینا کسایی که طرفدار دولت‌های دولت کوچکن به اصطلاح لیبرال ها حسب ادعا، البته اونها خب میگن که دولت در مثلا امور فرهنگی نباید ورود کنه، نباید دخالت کنه، فرهنگ باید به مردم سپرد. در مقام شعار در اقتصاد هم همین حرفو میزنن، اقتصاد آزاد، که باید اقتصاد رو به مردم سپرد و مردم هر جوری که تشخیص دادن، هر مقدار که توانستن در عرصه اقتصاد فعال باشن. خب در مسئله فرهنگ، حوزه فرهنگ، آیا محدودیت رو داریم؟ زل دیگر قلم رو ولایته. مسئله فرهنگ ممکنه کسی بگوید که در بعضی از قلمروها اگر اصرار نورزیم بر اطلاق ولایت، در حوزه فرهنگ باید حتما اصرار بورزیم و مسئله فرهنگ از گستره و قلمرو وسیع‌تری برخوردار هست. به هر حال ولی فقیه موظف به هدایت مردم است، مطلقا ولی امر موظف به هدایت مردم، تکلیف داره، فقط حقم نیست که اعمال ولایت کنه در مسائل فرهنگی. مثلا فرض کنید که اعمال حکمرانی بکنه، در حالا روزگار ما با ادبیات روز بخوایم بگیم، مثلا در حوزه شبکه‌های مجازی، در فضای مجازی، در حوزه سایبر، مثلا بگیم آیا میتونه ورود کنه، نمیتونه ورود کنه؟ قطعا میتوانه، یعنی هیچ حد و حصری نیست. در حوزه ثقافه، در قلمرو به فرهنگ، هیچ گونه محدودیتی رو نمیتوان فرض کرد. یعنی از این ضلع هم باز نهایتی وجود نداره. نهایت همون جهات شرعی و مصالح، احکام شرعی اولیه و در مواقع مصالح عامه. خب اینها حدود ایجاد میکنه، ولی این جهاتی که حدود ایجاد میکنه، این به معنای این نیست که ولایت محدود است، بلکه اقتضاعات ظروفه که این حدود به صغور رعایت بشه. به هر حال در ارواق شؤون ثقافی و فرهنگی هم باز ما مرزی رو نمیشناسیم، چون که در ضلع دیگر در واقع اطلاق ولایت معطوف به حوزه دفاع، در حوزه نظامی در واقع، و مدیریت و فرماندهی قوای مسلح هست. آیا محدودیتی داریم؟ آیا مثلا منصب دیگری جایگاه دیگری، کس دیگری میشود تصور کرد که او بتونه در شؤون قوای مسلحه و شؤون دفاعی دخالت کنه، ورود کنه، که حدود مسئولیت و حدود اختیارات ولی فقیه رو محدود کنه، چون چیزی نیست. هیچ دلیلی دال بر این که حوزه فرهنگ اختیارات ولی هم کمتر است از سایر حوزه ها. ما در الگوی جمهوری اسلامی هم این رو تجربه کردیم، یعنی بسیاری از نهادها و عمده نهادهای فعالود تأثیر گذار تحت اشراف مباشر و مستقیم ولی امره. حتی اگر بعضی از جهات در مثلا قوا توزیع شده، فرض کنید دستگاهی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه مدیریت فرهنگ کشور، این دستگاه احیانا در دولت قرار داره و جزئی از دولت است، یکی از وزارتخانه های دولته. اونجا همون اشرافی رو که نسبت به همه شؤون اصالتا داره و احیانا تفویض میکنه به قوا، تفویض شده ولی اصالتا در چنین موردی ولایت پابرجاست در حقیقت. و در مجموع در دستگاه نظامی هم به همین صورته، اینکه بگیم خب بالاخره تشکیلاتی به وجود میاد، فرماندهانی هستن. اونجا خیلی روشنه که فرماندهان در طول فرماندهی و زعامت ولی امر نقش آفرینی میکنن، بلکه از قبل ولی امر اونها منصوب میشوند، نه اینکه تنها در واقع تحت مثلا اون قدم رو محدودیت به لحاظ یکی از اضلاع ولایت نداره، که کسانی هم که اختیارات خاصی دارن، فرض رو هر میاد که شؤون امور جنگ احیانا بهشون احاله شده، فرماندهی نیروها بهشون احاله شده، ولی باز اون هم از قبل ولی امر احیانا محول شده. در حقیقت تهدیدی و محدودیتی و تغییری نسبت به این جهات هم نیست. این جهات هم باز جز همون مرز احکام اولیه شرعیه حسب ظروف و احکام ثانویه که بر اساس مصالح به عنوان حکم حکومتی میتونه صادر بشه و مصالح در واقع یعنی احکام اولیه شرعیه و احیانا مصالح حد و مشخص میکنه در قلمرو شؤون الدفاعیه و القوى المسلحه، که در اینجا هم باز طبعا یه بحث های قابل بحث و تر هست که در موقعش رسیدیم بحث کنیم. ما داریم فعلا از لا و ابعاد اطلاق ولایت رو داریم بحث میکنیم. از صحبت که یه بحثی رو گفتیم سابقا وقتی ساختار رو ارائه میکردیم، گفتیم یه بحثی اینجا قابل تره که شاید همین قواعد، همین جهات که عرض کردیم، یعنی تقید به حدود شرعیه در احکام اولیه و تقید به مصالح در احکام ثانویه، احیانا سایر عناصری که موجب تغییر و حکم شوند، که ما در سال پیش و ما قبلش یه سلسله بحثایی رو در یک جلساتی که هفتگی تشکیل میشه و مباحثی عرضه میشه و جمعیت بوستان بحث میشه، اونجا ما مسئله ثبات و تغییر در حکم رو، ثبات و تغییر در حکم رو، احکام شرعیه رو بحث کردیم. خب اونجا ما چیزی حدود 30-32 وجه یا عامل مؤثر در تغییر حکم که از در ما گفتیم تغییر است، این تبدیل است. حکمی هیچ وقت حکم عوض نمیشه، بلکه حکم به حکم دیگری بدل میشود. اونجا عرض کردیم که بعضی از اونها خودشون به شاخه ها و ساقه ها و شعب فراوانی تقسیم می شدن که پاری از اونها حتی در حد حدود تقریبا 20 مورد، گرچه حتی همین 20 مورد استقرایی بود، در واقع باز بست پیدا می کنه. یعنی مثلا فرض بفرمید که نقش تغییر موضوع در تبدل حکم به همین اطلاق و با همین ابهامی که طرح میکنیم طبعا نباید ازش عبور کرد. همین که تبدل موضوع موجب تبدل حکم میشه، تبدل موضوع خودش چیزی شاید حدود 20 نوع داره، 20 گونه تبدل اتفاق میفته. حالا این که اشاره میکنیم عرض کنیم که احیانا این بحث اینجا جا داره که مطرح بشه، اگر فراموش نکنیم که ببینیم چه حدودی احیانا یا چه حوزه هایی وجود داره، چه حیطه هایی وجود داره که ولی هم در اونها ورود نمی کنه و اسباب این چیست. این یه مطلبی است قابل بحث. در مجموع اونچه که امروز قصد داشتیم عرض بکنیم، یه مقداری میخواستیم بعد از مرور اجمالی و کلمات بزرگان در جلسه گذشته و طرح ادبیات بحث که عرف بحث‌های فقهی است، به تفصیل در حقیقت مفهوم و حدود در واقع اطلاق ولایت رو تبیین کرده باشیم و به همین مقدار امروز قناعت میکنیم، چون ما یه جلسه دیگری هم داریم که بعد بر اون جلسه آماده شیم. دوستان ما در راه هم دوری دارن، زنگ هم میزنن که امتیم پاسه هاشوی بودیم، احتمالا آدرس دارم میپرسن. بس رو به همین مقدار قناعت میکنیم و انشاءالله جلسه بعد تفصیل بیشتری میدیم، بحث رو مفصل‌تر طرح میکنیم که انشاءالله جبران بشه. و صلی الله علی محمد و علی القیبین و طاهر.